بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در روایاتی بود که به عنوان شاهد مثال و ثمره عملیه مفهوم شرط مطرح بود. سه مورد از این روایات تطبیق شد. مورد چهارم، روا معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام، معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمود اذا کان الماء قد رکرن لم ینجسه شی. در این کلام حضرت موضوع آب است، محمول و حکم لم ینجسه شیئون، یعنی در صورت ملاقات با نجاست نجس نمی شود. شرط اذا کان قدر و کرن هست. می فرمایند بنابر این که جمله مفهوم داشته باشد، مفهومش این است که اذا لم یکن الماء قدر و کرن، یعنی آب قلیل باشد، ینجسه شیئون، یعنی ینجسه ملاقات با نجاست. و الا اگر بگیم مفهوم ندارد و آب کر و قلیل هر دو در صورت برخورد با نجاست یک حکم رو دارند و اون عدم انفعال، این قید قدر و کرن یه قید لغوی است. شما بگید آب چه کر باشد چه قلیل، با برخورد با نجس نجس نمی شود، اما قید بیاورید اذا کان الماء قدر و کرن، این بد وجهی نداره. اذا کان الماء قدر و کرن لم ینجسه شیء. دلت الروایه لاشتمالها علی المفهوم. روایت به خاطر اینکه مشتمل بر مفهوم است دلالت می کند علی انفعال القلیل بالملاقات، دلالت می کند بر اینکه آب قلیل با ملاقات با نجس منفعل می شود. بالملاقات متعلق است به انفعال. و الا اگر این دلالت را نمی داشت کان تعلیق و عدم الانفعال بالکریه کان تعلیق و امرن لقوا. و الا این که امام عدم انفعال را معلق نمود به کریت، این تعلیق امر لقوی می بود. روایت دیگر از محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام، قلت له سؤال می کند الامه تو قد تیر اصها، آیا سرش را لازم است بپوشاند، موهاش را از دیگران بپوشاند؟ امام فرمود لا، ولا علی ام الولد ان تو قد تیر اصها، کنیز و ام ولد لازم نیست، واجب نیست این عمل را انجام بدهند. البته ام ولد اذا لم یکن لها ولدون، اگر ولدی نداشت. خب این اذا لم یکن ولد شرط است، دل به مفهومهی، مفهومش این مطلب را و این پیام را دارد که واجب است پوشاندن سر اگر ام ولد دارای ولد بالفعل باشد. هفتم، روى الحلبي عن الصادق علیه السلام قال لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين، معنی ندارد انسان در نماز واجب در رکعت اول و دوم فقط حمد بخواند و سوره نخواند. کی؟ اذا ما اعجلت بهی حاجه، اگر یک نیاز فوری دارد، او تخوف شیئا، یا از چیزی میترسد و لذا ناگزیر از باب استرار فقط حمد رو بخواند و سوره نخواند. خب مفهوم این عبارت شریف چیست؟ مفهومش این است که اگر عجله ای ندارد، ضرورتی در کار نیست، حمد تنها کافی نیست. می فرماید در رکعت اول و دوم در صورت ضرورت می تواند فقط حمد بخواند و سوره نخواند. مفهومش این است در صورت عدم ضرورت اکتفای به حمد کافی نیست. دل به مفهومهی علی وجوب صورت بعد الحمد، واجب است بعد از هم سوره بخواند. فی غیر مورد شرط، در مورد شرط یعنی حاجتی داشته باشد یا خوفی باشد، این مجاز. در غیر از این دو مورد نه، مجاز نیست. روایت دیگر روا ابن مسلم از امام صادق علیه السلام لا بأس ان يتكلم اذا فرغ الامام من الخطبه يوم الجمعه ما بينه و بین ان تقام الصلاه، هنگامی که امام در روز جمعه از خطبه فارغ شد و هنوز اقامه صلات ننمود، در این فاصله مانعی ندارد تکلم. خب مفهوم این عبارت چیست؟ مفهومش این است در اثناء خطبه تکلم نمودن و صحبت نمودن مجاز نیست. لذا مرحوم صاحب جواهر به این حدیث استدلال نمود که کلام در اثناء خطبه نمی شود گفت و حرام است، چون امام فرمود لا بأس اذا فرغ من الخطبه، مفهومش این است اذا لم يفرغ من الخطبه تکلم فیه بأسون، فیه بأسون یعنی حرامون. روا علی ابن فضل الواسطی عن الرضا علیه السلام قال كتبت الیه، نوشتم خدمت حضرت اذا انكسفت الشمس او القمر، اگر کسوف و خسوفی رخ داد و انا راکبون، من بر روی مرکب سوارم، لا اقدر على النزول، امکان فرود آمدن از مرکب برای من نیست، چه کنم؟ فکتب الیه، امام چنین مرقوم فرمود سل علی مرکب کلذی انت علی، بر روی همان مرکبی که قرار دادی روی همون نماز رو بخوان. خب سوال این است اگر قدرت بر فرود آمدن نبود چه کنم؟ امام پاسخ داد روی همون سواره نماز رو بخوانی مانعی ندارد. مفهومش چیه؟ مفهومش این است اگر قدرت بر پیاده شدن رو داری نماز بالای مرکب جایز نیست، اما اگر قدرت پیاده شدن رو نداری میتوانی نماز رو بر روی مرکب بخوانی. ای سل علی مرکبک اذا لم تقدر علی النزول، نزول فرود آمدن از مرکب. استدل بها، استدلال شده است به این حدیث بر اینکه جایز نیست اقامه نماز آیات را بر روی پشت حیوانات در حالت سواره الا مع الضروره، بل از ضرورات تبیح المحظورات. مورد دیگر حدیثی است که معاویه ابن وهب بعد از این که از یک جنگی که غزوه‌ای که اون غزوه را امام برمی انگیزاند افراد را به سویان غزوه و غنایمی به دستشون میاد، این غنایم چگونه تقسیم بشود؟ این سوال از امام می کند. امام پاسخ می دهد ان قاتلوا علیها ما امیر امره الامام، اگر این مسلمین در این جنگ، در این غزوه، در این نبرد در رکاب اون فرماندهی بودند که امام اون فرمانده را تعیین کرد، در اینجا این غنایم مشمول همون غنایم جنگی می شود و فقط باید خمسش رو بدن، بعد از پرداخت خمس بقیه مال مال خود اونهاست. اما مفهومش این است که اگر با امیری که از ناحیه امام منصوب شد نبود، این دیگه جزء باب غنایم و خمس نیست، این جزء انفال است و تمام مال مربوط است به بیت المال و امام. امام فرمود ان قاتلوا مع امیری که از ناحیه امام منصوب است اخرج من هل خمس، این فقط خمس اخراج بشود، بقیه مال مال همین جنگجویان. مفهومش چیست؟ مفهومش این است اگر جنگ بدون اذن امام بود، این منافعی رو که به دست آوردن به عنوان غنیمت محسوب نمی شود، به عنوان انفال است و مربوط است به بیت المال و امام. خب این اصل مطلب تمام. و ینبغ التنبیه علی امرین، می فرمان در اینجا مناسب است به دو نکته اشاره کنیم. الاول اذا تعدد الشرط و تعدد الجزا. خب این یه بحثی است نسبتاً مهم و مفید و کاربردی، اینو یه دقت بیشتری بفرمایید. یکی از ملحقات بحث مفهوم شرط همین بحث تعدد شرط و اتحاد جزاست. خب صورت مسئله رو اول دقت بفرمایید. گاهی اوقات یک شرط داریم و یک جواب، این از محل کلام خارج است. میگه اذا مثلا دخل الوقت فصله صلات الظهر، این از محل کلام خارج. گاهی اوقات دو شرط داریم یا سه شرط داریم، دو یا بیشتر، اما جزا واحد است. شرط های متعدد، جزا واحد. خود اینجا دو حالت دارد. گاهی جزا قابل تکرار نیست. ما دلیل داریم عقلا یا نقلا که این جزا تکرار نمی شود. مثلا می گوید اذا خفی الاذان فقصر. اگر مسافرت خواستی بروی، تا جایی که اذان رو می شنوی نماز تمام، وقتی دیگه صدای اذان رو نشنیدی نماز شکسته می شود. یه جای دیگه فرمود اذا خفیت الجدران فقصر. وقتی می خواهی مسافرت بری، تا جایی که دیوارهای شهر رو می بینی نماز تمام، هر موقع دیوار شهر رو ندیدی نماز رو شکسته بخوان. خب شرط ما متعدد شد، اذا خفی الاذان اذا خفیت الجدران، اما جواب ما واحده، قصر، تقصیر نماز. و از اون ور ما می دانیم که نماز دیگه دوبار تقصیر نمی شود. این طور نیست بگیم اذا خفی الاذان نماز چهار رکعتی بشه دو رکعت، بعد دوباره بعدش اذا خفیت الجدران دو رکعت بشه یک رکعت. این چنین نیست. اما گاهی اوقات جزا قابل تکرار است. مثلا میگوید اگر مس میت نمودی غسل بکن، اگر مثلا حالت جنابت بر تو رخ داد غسل بکن. در اینجا شرط متعدد است، جنابت و مس میت، ولی جواب واحد است، غسل و قابل تکرار. خب فعلا محل بحث ما در اون قسمت اول است، یعنی شرط متعدد، جزا واحد و قابل تکرار نباشد. این فعلا محط بحث ماست، همون اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفیت الجدران فقصر. پس اولا تحریر این که محل نزاع و محل بحث دقیقا در چه مثالی است. در این مثال چه اشکالی موجود هست؟ جواب: این دو عبارت با هم متعارضند. پس بحث اول تبیین اون مثال محل بحث. مطلب دوم چه اشکالی در این بحث دیده می شود در این مثال؟ جواب: این دو مثال با هم متعارضند، اما نه اینکه منطوقه ها با هم متعارض باشند. چون که خفای اذان عامل تقصیر نماز است، تعارضی با این جمله ندارد که خفای جدران عامل تقصیر نماز. همچنین تعارض بین دو مفهوم نیست، یعنی اذا لم تخف الاذان فلا تقصر، اذا لم تخف الجدران فلا تقصر، بین دو مفهوم هم تعارضی نیست. اما این نکته رو دقت بکنید، اما بین منطوق یکی و مفهوم دیگری تعارض است. یعنی بین منطوق اذا خفی الاذان و مفهوم جمله دیگر که می شود اذا لم تخف الجدران فلا تقصر، بین این دوتا تعارض است. همچنین بین منطوق اذا خفی الجدران فقصر و مفهوم جمله دیگر که میشه اذا لم تخف الاذان فلا تقصر تعارض است. به چه صورت تعارضه؟ شخص از منزل آمد بیرون، آمد در دروازه شهر، چند قدم برداشت، صدای اذان رو دیگه نمیشنود، اما دیوارهای شهر رو میبیند. خب چون صدای اذان رو نمیشنود، اون جمله اذا خفی الاذان فقصر میگوید چی؟ شما نمازت را شکسته بخوان. چون دیگه اذان رو نمیشنوی نماز رو شکسته بخوان. اما مفهوم اون جمله دیگر چه میگوید؟ میگه اذا لم تخف الجدران فلا تقصر، هنوز دیوارها رو میبینی نماز رو شکسته نخوان. یا بالعکس، شخص آمد بیرون، چند قدم که رد شد دیگه دیوارهای شهر رو نمیبیند، اذا خفی الجدران فقصر، به اون میگوید نماز رو شکسته بخوان. اما مفهوم اون یکی حدیث، مفهوم اذا خفی از آن تبصر چه بود؟ این بود مادامی که از آن رو نمیشنوی میتونی نماز رو شکسته بخوانی، اما مادامی که از آن رو میشنوی نماز رو تمام بخوان. از یک طرف خفاء جدران شد، منطوق اون حدیث میگه نمازت را شکسته بکن. از یک طرف هنوز خفاء اذان نشد، مفهوم این حدیث میگوید نماز را تمام بخوان. تعارض شد بین یک مفهوم با منطوق دیگر. این هم جمله دوم، کیفیت و تقریر اشکال محل بحث. نکته سوم، منشأ این اشکال چیست؟ از اون چه که گذشت اجمالاً به دست آمد که منشأ این اشکال این است که این دو جمله ما مفهوم دارند. هم اذا خفیت از آن فقصر مفهوم دارد، هم اذا خفیت الجدران فقصر مفهوم دارد، و چون مفهوم دارند مفهومشون با منطوق جمله دیگر در تعارض است. و اساس مفهوم چه بود؟ در جلسات قبل گذشت اساس مفهوم این است که این شرط علت تامه منحصره برای جواب است. پس بنابراین منشأ این تعارض مفهوم داشتن است، و منشأ مفهوم و ملاک مفهوم این است که شرط علت تامه منحصره باشد. اذا خفی الاذان فقصر، بنابراین که مفهوم داشته باشد، میگوید علت تامه منحصره قصر نماز خفاء اذان است، نه هیچ عامل دیگری. اذا خفی الجدران فقصر، او هم میگوید علت تامه منحصره قصر نماز خفاء جدران است، نه هیچ عامل دیگری. لذا بین این دو عبارت و این دو پیام تعارض و استکاک پیش میاد. این تبیین چگونه این اشکال پیش آمد. نکته بعد، راه حل و راه درمان این تعارض چیست؟ خب جواب، باید اون منشأ تعارض از بین برود تا تعارض از بین بره. منشأ تعارض این بود که جمله مفهوم دارد، پس باید در این جهت ما اقدام بکنیم مفهوم خدشدار شود. وقتی جمله شد فاقد مفهوم، دیگه طبیعتاً تعارضی در کار نیست. برای اینکه مفهوم را از بین ببریم، میتونیم یا در جهت تام بودن علت دست بگذاریم و او را مخدوش کنیم، یا در جهت انحصاری بودن علت، که این مطلب توضیح اضافی دارد. فعلا این چند خطی که تا به حال گفته شد تطبیق، این خودش بحث دیگر و مستقلیست که راه درمان آیا دست گذاشتن بر بخش تام بودن علت است و رفع ید از او کنیم، یا رفع ید از منحصر بودن علت. اذا تعدد الشرط و تعدد الجزا، اذا کان الشرط متعددن و الجزا واحدا، اگر شرط متعدد و جزا واحد بود. مثال، اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر. فعل القول به ظهور الجمله الشرطیه فی المفهوم، بنابر این مسلک که جمله شرطیه مفهوم دارد، تبع المعارضه بین منطوق احدهما و مفهوم الاخر، تعارض بین منطوق یکی از این دو جمله و مفهوم دیگری واقع می شود. در این دو خط دو نکته بود. فعل القول به ظهور الجملت شرطیه فی المفهوم، اگر جمله شرطیه مفهوم داشته باشد این مشکل پیش میاد. لذا درمان نهاییشم اینه بگیم جمله شرطیه در این موارد مفهوم ندارد. نکته دوم، تعارض بین دو منطوق بین دو مفهوم نیست، تعارض بین منطوق جمله اول با مفهوم جمله دو، و بالعکس بین منطوق جمله دو و مفهوم جمله اول است. توضیح میدهم، فلو افترضنا، اگر فرض کردیم مسافر رسید به حدی که نمیشنود اذان شهر را، ولکن میبیند دیوارهای شهر را، خب این مسافر چه کند؟ فیقصر، بر او لازم است نمازش را قصر بخواند در حسب منطوق جمله اول، چون میگفت اذا خفی الاذان فقصر، اما و یتم مجبور است نماز را تمام بخواند در حسب مفهوم جمله دو. جمله دو بود اذا خفی الجدران فقصر، مفهومش این بود اذا لم یخف الجدران فلا تقصر، لا تقصر دارد. این یه مثال. حالا مثال برعکس، کما این که اذا بلغ، اگر این مسافر برسد به جایی که میشنود اذان را اما نمیبیند دیوارهای شهر را، بنابراین باید نماز را تمام بخواند در حسب مفهوم جمله اول و نماز را شکسته بخواند در حسب منطوق جمله دوم. لذا تعارض بین منطوق یکی از این جمله ها با مفهوم جمله دیگری است. و از آن جهت که دانستید که استفاده مفهوم مبتنی بر این نکته است که شرط علت تامه باشد اولا و علت منحصره باشد ثانیا، بنابراین یرتفع التعارض یرتفع به تصرف فی احد ذینک الامرین، تعارض از بین می رود به واسطه تصرف در یکی از این دو، یعنی یا در علت تامه بودن یا در علت منحصره. وقتی در این تصرف کردیم، جمله شرطیه فاقد مفهوم می شود و اندعزن وقتی فاقد مفهوم شد باقی نمی ماند برای معارضه مگر یک طرف، یعنی منطوق. و حالان که معارضه نیاز به دو طرف دارد، منطوق مفهوم یک طرف، یعنی مفهوم منعدم شد فقط منطوق ماند، طبیعتاً به یک طرف تنها تعارض قوام ندارد و تعارض متلاشی. حالا توضیح مطلب و اینکه در کدام یک از این دو جهت باید تصرف کنیم، اون بحثی است که بعد انشاءالله خواهد آمد. اما برخی از سوالات در رابطه با بحث مفهوم، سوال این است که برخی از اون مثالهای که در روایات آمده بود و از مفهوم شرط استفاده شده بود، دو سه مورد از این مثالها را و نمونه ها و مشابهاتی از اینها را در اونها شرط، جزا، موضوع، محمول، این موارد رو مشخص کنید و کیفیت مفهومگیری بیان شود. سوال بعد، در بحث تعدد شرط و اتحاد جزا صور مسئله را بیان نمایید. این بود شرط واحد جزا واحد، شرط متعدد جزا متعدد، جزا قابل تکرار، جزا غیر قابل تکرار. سوال بعد، کدام یک از صور فوق محل گفتگو در بحث ما نحن فیه است؟ جایی که شرط متعدد، جزا واحد و غیر قابل تکرار، مثل تقصیر نماز. سوال بعد، بین دو جمله اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر بنابر چه مبنایی تعارض است؟ اگر بگین مفهوم دارند، و این تعارض بین چه مواردی است؟ بین منطوق یکی و مفهوم دیگری، توضیح دهید. سوال بعد که در واقع تکرار سوال قبلم به بیان دیگری هست، منشأ و مبنای تعارض و ملاک تعارض چیست؟ همون داشتن مفهوم و اینکه شرط علت تامه باشد و علت منحصره. رفع تعارض در بین این دو عبارت به چه کیفیتی است؟ به نحو اجمال بیان شود. این بود که ما بیایم مفهوم رو متلاشی کنیم. وقتی مفهوم رو متلاشی کردیم، میماند فقط دو تا منطوق به تنهایی. دو تا منطوق به تنهایی، گفتیم بین دو منطوق تعارضی نیست، بنابراین مشکل تعارض حل می شود. سوال بعد که در واقع پیش مطالعه است برای بحث بعدی، اگر در تام بودن علت ها یا در انحصاری بودن علت ها تصرف شود، مفاد این دو حدیث چه خواهد شد؟ یعنی اگر در جمله اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، بگیم علت تامه نیست، خفاء اذان، خفاء جدران علت تامه نیست، معنای این احادیث شریفه چه می شود؟ و اگر بگیم علت تامه هستند اما علت منحصر نیستند، معنای این احادیث و این عبارات چه می شود؟ در واقع این سوال، پرسش به این سوال و تفکری که در رابطه با این سوال می فرمایید به نوعی پیش مطالعه است برای بحث آینده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رحمی درس اصول کتاب المجاز استاد جزایری جلسه 25 مرکز علوم اسلامی جانبازان آموزش غیر حضوری.
الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و اما اثبات الانحصار بالاطلاق و هو کون المتکلم فی مقام البیان. بحث بر سر این نکته بود که اگر بخواهد شرط اثبات شود مفهوم برای او، سه نکته باید قبلا اثبات شود: یک، وجود تلازم بین شرط و جواب، دو، ترتب جواب بر شرط به نحو علیت، سه، انحصار در علیت. راه یک و دو، مسئله یک و دو از راه وضع قابل اثبات بود، انما الکلام بر این که آیا از راه وضع و انصراف میشد انحصار در علیت رو فهمید؟ جواب خیر. آیا راه دیگری هست برای اثبات انحصار؟ جواب آری، راه اطلاق. منظور از راه اطلاق این است که متکلم در مقام بیان بود و شرط دیگری رو بیان نکرد، و حال آنکه اگر شرط دیگری مورد نظر متکلم بود باید بیان میکرد. از همین سکوت متکلم با توجه به اینکه در مقام بیان هست استفاده میکنیم که شرط دیگری و علت دیگری مطرح نیست. شخصی از مولا سوال میکند من در چه صورت زید را اکرام بکنم و در چه حالتی اکرام نکنم؟ مولا در مقام بیان و در مقام جواب میخواد تمام عوامل اکرام رو بشمرد و تمام مواردی که اکرام نیست رو بیان کند. میگه مثلا اذا سلم علیک فاکرمه. در اینجا ما میتونیم استفاده کنیم که غیر از این عامل سلام عامل دیگری مد نظر متکلم نبود، و الا اگر عامل دیگری مد نظرش بود در او لازم بود او را تذکر دهد. این بحث اطلاق مفصلا در باب اطلاق و تقیید خواهد آمد. اقسام اطلاق، اطلاق لفظی، اطلاق مقامی، اونجا اشاره خواهد شد. اجمالا منظور از اطلاق این است متکلم در مقام بیان باشد و سکوت کند و شرط دیگری را نگوید. از این استفاده می شود که این شرط انحصار دارد در علیت، لکن این در صورتی است که ما احراز کنیم متکلم در مقام بیان تمام عوامل مؤثر در جزا هست. این که از راه اطلاق انحصار اثبات می شود مشروط است برای این که ما اثبات بکنیم و احراز بکنیم. مولا میخواد تمام علل جزاء رو بگوید و فقط این علت رو گفت و به سایر موارد سخنی نگفت. این کشف میکند از این که سایر موارد علیت ندارد. اما گاهی اوقات مولا در مقام بیان مطلب دیگری است. در مقام بیان چه مطلبی است؟ در مقام بیان این مطلب است که بگوید الف از باب مثال موجب ایجاد ب می شود ولو همراه با الف خصوصیت زائدی نباشد. اما آیا شرط دیگری و علت دیگری می تونه بیاد یا خیر؟ از او ساکت است. به عبارت اخرى مولا در مقام بیان به دو صورت ممکنه فرض شود: یک، گاهی مولا در مقام بیان تمام عوامل مؤثر در جزاست و در این مقام فقط یک علت رو نام میبرد، از این انحصار به خوبی استفاده میشه. میگین اگر شرط دیگری مورد نظرش بود باید میگفت،
اما اگر مولا در مقام بیان تمام العلل نبود اما میخواست علت اول را به طور کامل تبیین کند، مثلا از باب مثال سوال میکند برای موفقیت چه باید کرد، گاهی مولا در مقام بیان این است تمام عوامل موفقیت را بشمرد، اگر موردی رو نشمرد میگیم اون مورد مد نظر مولا نبود و جزء عوامل نمی باشد. اما گاهی سوال میکند عوامل موفقیت رو بشمر، مولا در مقام جواب میگوید اما عامل اول، مثلا عامل اول پشتکار، بعد در مورد پشتکار توضیح میدهد، دو نکته سه نکته رو توضیح میدهد، نکته چهارمی رو دیگه نمیگوید. اینجا ما میتونیم بگیم برای این عامل پشتکار همین دو سه نکته رو که مولا گفت مد نظر است، دیگه شرط دیگری جزء دیگری زمینه اون نیست. به تعبیر تکمیلی متناسب با مقام بیان مولا و متکلم ما باید اطلاق گیری کنیم. این تعبیر رو دقت کنید و به خاطر بسپاریم، به تناسب مقام بیان مولا باید اطلاق گیری شود. اگر مولا در مقام بیان تمام عوامل مؤثر در جزا بود، از عدم ذکرش میفهمیم علت دیگری در این جزا مؤثر نیست و اینجا انحصار قابل استفاده هست. اما اگر مولا در مقام بیان خصوصیات و ویژگی های این علت خاص بود، اینجا از اطلاق استفاده می کنیم برای این علت خاص مقدمه دیگری شرط دیگری جزء دیگری لازم نیست. اما آیا علت دیگری به کلهی قائم مقام این علت می شود یا خیر، از این نظر از اطلاق نمیشه استفاده کرد. و اما اثبات الانحصار بالاطلاق، اطلاق چیست و هو کون المتکلم فی مقام البیان، البته ادامه دارد تعریف اطلاق بیش از این است، کون المتکلم فی مقام بیان ولم یذکر غیر هذا الشرط، این عبارت رو اضافه بفرمایید، و اون تعبیر و هو کون المتکلم فی مقام البیان ولم یذکر غیر هذا الشرط پرانتز بسته. و اما اثبات الانحصار بالاطلاق فهذا یتصور على وجهین، به دو وجه قابل تصور است. تارتا وجه اولی که کتاب میگه که ما از بیرون همیشه به عنوان وجه دو توضیح میدادیم چون از راه او نمیتونیم به انحصار برسیم، تارتا یکون فی مقام بیان خصوصیات نفس سبب الوارد فی الجملت شرطیه، گاهی متکلم در مقام بیان خصوصیات اون سببی است که تو جمله شرطیه آمد، و ما له من جزء و شرط و مانع، میخواد اجزای او شرایط او موانع او رو بشمرد، من دون نظر الى وجود سبب آخر، اما نگاه نمی کند و نظر ندارد به این که آیا سبب دیگری هم مطرح است یا مطرح نیست. این یک، این تارتن یک بگذاریم. و اخرى دو، و اخرى یکون فی مقام بیان ما هو المؤثر فی الجزا، این عبارت ما هو المؤثر فی الجزا در پرانتز، و گاهی در مقام بیان اون اموری است که در جزا مؤثرن، میخواد تمام عوامل جزا رو بشمارد، تمام علل رو بشمارد. خب در اینجا فعل الاول اگر در مقام بیان خصوصیات این سبب خاص بود، فعل الاول یکون و مقتضی اطلاق، مقتضای اطلاق این است که انما جا بعد حرف شرط هو تمام الموضوع، اونی که بعد از حرف شرط آمد تمام الموضوع است. یعنی چه تمام الموضوع است؟ توضیحش، ولیس له جزء او شرط آخر، اما دیگه جزء و شرط دیگری ندارن، تمام موضوع برای این شرط همین مطلبی است که گفته شد، دیگه قید دیگری، جزء دیگری، خصوصیت دیگری برای او لازم نیست. اما ولا یتفرع علیه المفهوم، مثلا حالا مثال من با قطع نظر از میگن مناقشه در مثال نیست، با قطع نظر از دقت در مثال، شما میفرمایید اگر لامپ برق باشد و برق به لامپ وصل باشد و کلید اتصال زده شود و نور لامپ مناسب باشد، اتاق روشن می شود. خب شما در اینجا آمدید برای روشنایی اتاق، یکی از عوامل او یعنی روشن بودن لامپ را به عنوان شرط قرار دادید، چند تا ویژگی را هم ضمیمه کردید، برق باشد، روشنایی لامپ به اندازه کافی باشد، اتصال برق و لامپ باشد، کلید برق زده شود. این استفاده می شود از این که برای تحقق این شرط هر این عوامل کافی است. اما شما در مقام بیان این نبودید که بگید تنها عامل روشنایی لامپ است، چه بسا عوامل روشنایی دیگری هم هست، ولی شما در مقام بررسی اون عوامل نبودید. اینجا نمیتونیم بگیم که از اطلاق استفاده میکنیم، هیچ عامل دیگری مطرح نیست، علت انحصاری همینیست که گفته شد. جواب خیر، همون مطلبی که عرض کردم در ذهن بسپرید، اطلاق متناسب است با اون مقام بیان. شما در مقام بیان این بودید، این سبب یعنی سبب لامپ بخواد تأثیر بگذارد این چند خصوصیت رو باید داشته باشد، اما آیا سبب دیگری هست یا نیست اصلا در مقام بیان اون نیست، ولذا اطلاق در اون حیطه راه ندارند. لذا می فهمد ولا یتفرع علیه المفهوم بل اقصاه، حد اکثر نتیجهی که از این جمله میشه گرفت این است، انما وقع بعد حرف الشرط تمام الموضوع للجزا، اینی که بعد از حرف شرط آمد، مثلا میگید اگر برق باشد و متصل به لامپ باشد و لامپ پر نور باشد و کلید زده شود، این میشه تمام الموضوع برای جزا، یعنی روشن شدن اتاق. و اما انه لا یخلفه شیء آخر فلا یمکن دفعه، اما اینکه آیا شیء دیگری جانشین این سبب نشود، خلیفه جانشین، شیء دیگری نیاد قائم مقام و جایگزین این سبب بشود، این فلا یمکن دفعه، اینو ما نمیتونیم به صرف این جمله شرطیه اون احتمال رو دفع کنیم. چرا؟ لانه لیس فی مقام البیان، در مقام بیان اون نکته نبوده است. اما و علثانی، علثانی همون 4-5 خط بالا اون نکته بود که گفته شد در پرانتز بزنید ما هو المؤثر فی الجزا، و علثانی ای اذا کان المتکلم به سبب بیان ما هو المؤثر فی الجزا علی وجه الاطلاق، متکلم در مقام بیان اون عوامل مؤثر در جزا بود، اون چه که در جزا مؤثر است او رو میخواد توضیح داد، او رو میخواد بیان کند. فاذا ذکر سببا واحدا، اگر در این مقام یک سبب رو بیان کرد و سکت عن غیره، فالسکوت یکون دالا علی عدم وجود سبب آخر، اینجا سکوت پیام دارد، این سکوت دلالت می کند بر این که سبب دیگری که قائم مقام این سبب بشود وجود نداشت، و الا اگر سبب دیگری بود در متکلم حکیم لازم بود بیانش، چون فرض بر این است در مقام بیان بود و متکلم هم حکیم و آشنای به بیان و اسلوبهای گفتاری هست. والحاصل همین مطلب رو به عبارت دیگر، لو احرز کون المتکلم فی مقام تحدید الاسباب، اگر احراز بشود که متکلم در مقام محدد نمودن و مشخص نمودن برای اسباب بود و مع ذلک اقتصر علی ذکر سبب واحد و با اون حال فقط بر ذکر یک سبب اکتفا نمود، اینجا کشف می شود که برای جزا نیست سببی مگر اونچه که در این کلام آمد، در اینجا انحصار به خوبی استفاده می شود. فیحکم علی السبب به انه علت منحصره و هذا به خلاف ما اذا لم یکن فی مقام بیان الاسباب کلها، این به خلاف موردیست که در مقام بیان تمام الاسباب نیست. در اینجا همون این مثال یک، همون تارتنی که چند خط بالا بود، فإن مقتضى الاطلاق، در اینجا مقتضى اطلاق این است که انما وضع تحت شرط تمام الموضوع، این شرط تمام الموضوع است برای جواب، ولیس له جزء آخر غیر مذکور، این شرط خاص دیگه جزء دیگری و غیر دیگری که نیامده باشد ندارد. و اما انه لیس بالجزا سبب آخر یقوم مقام السبب الاول فلا یدل علیه، اما این که برای جزا سبب دیگری نیست که اون سبب بخواد قائم مقام این سبب مورد نظر بشود، بر این مطلب دلالت ندارد، بر این که علت منحصر باشد دلالتی ندارد. خب تا بدینجا اصل مطلب تمام شد و حق این است که جملات شرطیه مفهوم دارند، الا بله در موردی که قرینه خاصی داشتیم بر این که مفهوم اراده نشد یا شرایط نبود، مثلا جمله شرطیه بود که شرط محقق موضوع بود، یا رابطه بین شرط و جواب رابطه اتفاقیه بود. تطبیقات می فرمایند بحث مفهوم شرط یکی از مباحث کاربردی در فقه است. در سرتاسر فقه می بینیم استدلال شده است به مفهوم شرط و با استناد به او مطالب عرضه شده است، چه در بخش احکام و حتی در بخش عبارات سیاست که مواردی رو مثال میزنن، اینها رو از رو میخوانیم و اجمالا توضیح. ان للقول بدلالت الجمله الشرطیه علی المفهوم، قول به اینکه جمله شرطیه دلالت بر مفهوم دارد، این برای او ثمرات فقهیه بیشماری است، لا تحصا، و ربما و چه بسا استظهار می شود از خلال روایات این که قول به دلالت جمله شرطیه بر مفهوم، به دلالت جمله شرطیه بر مفهوم، کان امرا مسلما بین الامام و راوی. این از روایات به دست میاد که دلالت جمله شرطیه بر مفهوم یک مطلب مسلم و مسجل و قطعی بوده است بین امام و راوی، یعنی در این اصلا تردید نداشتن، اینو مفروغان عنه می گرفتن. نوع سوالاتی که راویان می کنن بعضن و یا از جوابی که امام می دهد، اینها رو وقتی با هم ملاحظه می کنیم می بینیم که اساسا اصل دلالت شرط بر مفهوم یه مطلب مفروغان عنه و غیر قابل تردید، غیر قابل انکار بوده. حالا در روایت دقت بکنیم این مطلب به خوبی استخراج می شود. روا ابو بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، ابا عبدالله اگر در کتب تاریخی و مقاتل آمد وجود مقدس امام حسین علیه السلام اراده می شود، اگر در کتب فقهی و حدیثی آمد وجود مقدس امام صادق علیه السلام اراده می شود، سألت الصادق علیه السلام ان الشات تزبه فلا تتحرک، سوال کردم گوسفندی ذب شد اما حرکت نکرد، سرش رو بریدن هیچ دست و پا نزد، آیا حلال است یا حرام؟ و یحراق منها دم کثیر عبید، یحراق از اون ماده عراقه ریخته شدن و ریخته شد از او یک خون فراوان قلیز، عبید به معنای قلیز و خالص. امام فرمود لا تأکل، او رو نخور. ان علی کان یقول، امیر المؤمنین چنین می فرمود اذا رکزت الرجل او طرفت العین فکل، اگر حیوان پازد یا اگر چشمش رو تکان داد بخور. خب اینو دقت بفرمایید، اصلا قبل از اون عبارت پایین خودتون در این حدیث یه تأملی بفرمایید، امام می فرماید لا تأکل، نخور این حیوان را. چرا فرمود لا تأکل؟ استناد می کند به کلام امیر المؤمنین علیه السلام. کلام امیر المؤمنین علیه السلام چیست؟ مدلول منطوقی این کلام چیست؟ مدلول منطوقیش این است اذا رکزت رجل فکل، اگر این حیوان موقعی که سرش بریده شد از خود تحرکی نشون داد فکل، او رو بخور. خب منطوق کلام کل است، امام از این خواست استفاده کند برای لا تأکل، روشن میشه امام از مفهوم این حدیث استفاده نمود و بحث مفهوم خیلی روشن بوده است در ذهن سوال کننده که دیگه او از همین منطوق کلام به مفهوم منتقل میشده و مفهوم شرط را ثابت میدانسته، لذا دیگه امام ادامه نداد. پس از این که امام تعلیلش مستند شد به مفهوم شرط، میفهمیم که شرط مفهوم دارد و حجت است. ترى ان الامام علیه السلام یستدل على الحکم الذي افتى به بقوله لا تأكل، یستدل به کلام علی علیه السلام. خب میبینید امام علیه السلام استدلال نمود برای حکمش به کلام امیرالمؤمنین. کدام حکم؟ اون حکمی را که به او فتوا داد. چه فتوایی را داد؟ لا تأکل. پس بنابراین به قولهی متعلق است به افتا، افتا بهی، افتا به قولهی لا تأکل. به کلام متعلق است به یستدلو، یستدلو به کلام امیر المؤمنین. ترا میبینی امام علیه السلام برای این فتوایشان به لا تأکل استدلال نمود به کلام امیرالمؤمنین. یه مطلب داخل پرانتزی، کلام امام صادق حجت است. چرا استدلال نمود به کلام امیرالمؤمنین؟ این جهات مختلفی دارد. حالا ممکنه در یک حدیث بعضی از این جهات یا همه این جهات باشه یا یکی از این جهات. بعضی از اون جهات این است که ائمه علیهم السلام میخواستند شیوه استدلال و استنباط رو به اصحابشون و به دیگران بیاموزن. این یک، در واقع یک آموزش عملی برای شیوه استدلال. دلیل دیگرش این است برای اینکه فضا و شرایط به گونه‌ای بود برای اثبات مطلب، باید استناد به کلام امیرالمؤمنین میشد. مورد دیگر که این بیشتر از مورد دوم است، احیای نام و کلام و سنت و شیوه امیرالمؤمنین، که این بار سیاسی دارد. اون راه اول عمدتاً بار فقهی و علمی، این راه که الان عرض کردیم عمدتاً داره بار اجتماعی و سیاسی. یعنی در شرایطی که نام امیرالمؤمنین بردن جرم است، امام حتی در مسائل فقهی از نام او، از کلام او استفاده می کند و در واقع یک مخالفت و یک مبارزه سیاسی با حکام و خلفای جور و عوامل دیگری هم البته در این مطلب قابل بررسی هست. اجمالا ولا یکون دلیلا علی الا اذا کان له مفهوم، این کلام امیرالمؤمنین دلیل بر این مطلب نمی باشد مگر برای این کلام امیرالمؤمنین مفهوم باشد. مفهومش چیست؟ اذا لم ترکز الرجل ولم تطرف العین فلا تأکل. خب حدیث دیگر، روى الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال، حلبی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمود کان امیرالمؤمنین یزمن القصار والسائق، امیرالمؤمنین علیه السلام رنگ زن، القصاد یعنی کسی که شستشو می کند، شستشوگر، و سائق زرگر را زامن می دانست. چرا؟ احتیاطا للناس، این حکم حکومتی حضرت بود برای مراعات حق عمومی جامعه. اما وکان ابی یتتول علی، لکن پدر من اون حکم واقعی موضوع در این که زامن نمی دانست قصار و سائق را، اذا کان مأمونن، اگر این قصار و سائق انسانهای امین و ثقه‌ای بودند. خب مفهوم عبارت چیست؟ روایت بنابر قول به این که مفهوم داشته باشد دلالت می کند بر زامن بودن اونها اگر مأمون و مورد امین و ثقه نباشند. مورد دیگر، روا علی ابن جعفر فی کتاب مسائله و قرب الاسناد انه سأل اخاه عن حمل المسلمین الى المشرکین التجاره، علی ابن جعفر از امام موسی ابن جعفر علیه السلام سوال نمود آیا مسلمانان می توانند مال و تجاره را برای مشرکین و به سمت آنان حمل کنند؟ امام فرمود اذا لم یحملوا سلاحا فلا بأس، اگر حمل سلاح نکنند مانعی ندارد. بیع السلاح للمشرکین حرامون ولی غیر او مانعی ندارد. خب مفاد روایت بنابراین که مفهوم داشته باشد چیست؟ دلالت دارد روایت بنابر قول بین که مفهوم داشته باشد دلالت دارد بر حرمت تجارت مال مشرک اذا حملوا سلاحا، تجارت با مشرکین در صورتی که به نحو حمل سلاح باشد ممنوع، غیر از او مجاز، من دون فرق بین زمان الحرب و الحدنه، و در این جهت تفاوتی بین زمان جنگ و صلح و آرامش نیست، چون خواستند به اطلاق روایت و اطلاق مفهوم تمسک کنند. اذا لم یحملوا سلاحا فلا بأس، مفهومش این است اذا حملوا سلاحا ففیه بأسون. این البته بنابر این است که مفهوم داشته باشد و با توجه به قطع نظر از